بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اولا من درباره تقدیری که مقام معظم رهبری از این مجلس فرمودن چند نکته عرض کنم. طبیعتاً لطف ایشون و تایید ایشون درباره نکات کلی که در این مجلس حضور وجود داره ناشی از بزرگواری ایشون و اغماز ایشون از بسیاری از کاستی هایی است که ما داریم. تایید ایشون طبیعتاً تمام جزئیاتی که اینجا اتفاق میفته در سخنرانی به ویژه طبیعتاً همه اونها رو در بر نمیگیره. ما کاستی فراوان داریم، بخشیشو خودمون مطلعیم، بزرگترها حتما بخشهای بیشترش رو میدونن. این مجلس شریف هم با همه خوبی هایی که داره، دیروز وقتی در جمع خادمین بودیم مطرح میشد که چه کارهای فراوانی که میشود انجام داد در خدمت به مجلس ابا عبدالله الحسین و مقدور نیست برای این جمع یا به دلیل اینکه اشتغالات فراوانی دارن دانشجوها که خادمین اصلی این هیئت هستن ممکن نیست براشون. در این حال لطف مقام معظم رهبری واقعا همه ما رو شرمنده میکنه و تا حدی هم دلیل بر قربت ایشون و قربت فعالان این عرصه هم هست که چنین فعالیت مختصری مورد توجه ایشون قرار میگیره. طبیعی است که ما احساس مسئولیت بیشتر میکنیم و دلمون میگیره که چرا آنچنان که باید و شاید شایسته نیستیم. لااقل در بخش سخنرانی خیلی ما احساس تقصیر میکنیم و احساس قصور. مطمئنیم که با دعای ایشون انشالله ما در خدمت گذاری به لطف پروردگار و عنایت حضرت ولی عهد علیه السلام موفق تر خواهیم شد. ولی شما خودتون هم کاستی های بنده رو لااقل در جریان هستید و بزرگواری میفرمایید، تحمل میکنید بنده رو. ایشون هم طبیعتاً بزرگوارتر از همه خوبان هستند و با بزرگواری اغماز می‌فرمایند کاستی های ما رو. حتما طبیعتا ما خودمون رو نمیتونیم به مقام معظم رهبری منصوب بکنیم، ایشون رهبر کل جامعه است و همه رو تحت پوشش عنایت خودشون دارن و طبیعتا تشویق می‌فرمایند کوچکترها رو برای اینکه کوچکترها رشد کنن، حرکت کنن، تشویق بشن به اینکه فعالیت بیشتری انجام بدن. ما که نمیتونیم از ایشون تشکر بکنیم ولی خودمون شرمنده میشیم و بین خودمون هم این قرار رو میگذاریم که من بعد بهتر عمل بکنیم. حالا که نسبت به ما با مهربانی برخورد میکنن ما وظیفه سنگین تری احساس میکنیم. واقعا یک هیئت الگو میتونه بسیار بیشتر از این فعالیت بکنه و هیئت‌های زیادی هستن، زحمات زیادی میکشن که باید دست و بال همه هیئتی‌ها و خدمتگزاران مجالس اهل بیت رو بوسه زد. با همه شوق و اشتیاقی که داریم از حضور در یک مجلس خوب که کلیاتی از اون مورد تایید هست، اما به طور کلی برای مجالس ابا عبدالله الحسین در ایام محرم الحرام احساس غربت میکنیم. شما فکر نکنید ما از وضع فرهنگی تهران در ایام محرم راضی هستیم. خب اتفاقهای خیلی باشکوه و خوبی میفته در شهر، ولی نسبت به آنچه که انتظار میره، نسبت به این همه امکانات، نسبت به آن همه درک و درایت و درایت و درد، ما در ایام عاشورا میبایست در شهر بزرگی مثل تهران خیلی بهتر از این عمل بکنیم. دسته های عزاداری باشکوه تر، مجالس بسیار باشکوه تر. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بهتر خدمت کردن رو بده و هیچ وقت ما رو غره نکنه، به آنچه که هستیم راضی قرار نده. بعضی ها خیلی احساس میشه که قناعت میکنن به وضع موجود، این خیلی بده. ما خیلی میتونیم بهتر از این عمل بکنیم و از کاستی های خودمون خبر داریم. بعد از یادآوری این چند نکته، یه نکته رو هم از سوی دیگر باید یادآوری کنم. من تقریبا شبیه مقام معظم رهبری شخص دیگری رو در مسئولین فرهنگی کشور ندیدم که اینقدر در جزئیات مسائل فرهنگی حساس باشن. بسیاری از مسئولین نهادهای فرهنگی یا مذهبی هستن اصلا خبری ندارن از جزئیات، از اینکه در این مجلس چه می‌گذرد یا در مجالس دیگر. و واقعاً از این جهت مجدداً جای تقدیر داره از کسی که بیش از همه درگیر مسائل کلان هست، اینقدر به جزئیات مسائل فرهنگی توجه دارن، حتی مباحث یک هیئتی که جوان‌ها جمع شدن رو پیگیری می‌کنن. ولی من به شما بگم بسیاری از مسئولین فرهنگی، حتی مسئولین فرهنگی مذهبی، نه تنها جزئیات رو پیگیری نمی کنن، از کلیات هم خبر ندارن. و این روش مقام معظم رهبری است که به همه نقاط شهر توجه دارن، به همه نقاط فرهنگی شهر با بررسی دقیق، با وقت گذاری دقیق سر می زنن و دور و نزدیک با خبر هستن از خیلی از امور. ولی من میدانم که بسیاری از مسئولین فرهنگی اگر 10% به ایشون تأثیر بکنن، اوضاع فرهنگی کشور متحول خواهد شد. نمیشه یک مسئول فرهنگی خبر از اتفاقهای فرهنگی مهم شهرش نداشته باشه، ولی الان شده الحمدلله. این اتفاقی که بعید به نظر میاد رخ داده. از این جهت هم باید قدردانی کرد. دو نکته رو دیروز در مقدمه عرائضم مطرح کردم. بالاخره توجه ایشون به جزئیات مجالس مذهبی، من جمله این جلسه، مسئولیت ما رو بیشتر بالا میبره. من اون دو نکته رو چون با سرعت از کنارش عبور کردم و با جرأت ازش حرف زدم، لازم میدونم در مقدمه بحث امشب برگردم یه مروری بکنم، با دقت مجدداً برش تأکید بورزم. یکی این که عرض کردم اگر مسئولین فرهنگی کشور در برنامه‌ریزی‌های فرهنگیشون عنصر دشمن شناسی رو قرار ندن، حماقت کردن. شما بدونید من از سر ناراحتی این رو نگفتم و این رو نسبت به تمام مسئولین فرهنگی کشور عرض می کنم. سازمان تبلیغات حوزه هنری، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، حوزه علمیه قم، صدا و سیما، وزارت ارشاد، اوقاف که کارهای فرهنگی دارن و بسیاری از نهادهای فرهنگی دیگه، خصوصا آموزش و پرورش و وزارت علوم، دشمنانی که تا دندان مسلح و در اوج خباثت تاریخی خودشون قرار دارن، اگر به این جوانها شناسونده نشن، این ناشی از حماقت مسئولین فرهنگی دستاندرکار تمام این ارگانها و نهادهاست. اینها رو با آرامشم بگم که جدای از اون فریادهای دیشب، شما بدونید که بنده به جد معتقدم، ممکنه اشتباه بکنم، ولی حالا مرور کنیم حرفها رو یک بار. و اعتقاد راسخ دارم تربیت انقلابی جامعه مقدمه ایست برای تربیت معنوی صحیح، برای رسیدن به اوج شکوفایی، برای رهایی جوانهای ما از اسارت هوای نفس، چون اداره کنندگان تبلیغات مسموم جهانی به نفع هوای نفس همان دشمنان ما هستند، همان پشتیبانان داعشی ها هستند. کسانی که هرزگی را در جامعه ما رواج می دهند همان کسانی هستند که پول به صفاکانی مانند داعشی ها می دهند که دستشان تا مرفق که چه عرض بکنم، تا کتف و گردن به خون مظلومان جهان آغشته است. متاسفانه هیچ یک از این نهادهایی که نام بردم، چه مذهبی و غیر مذهبی، در این زمینه مسئولیت خودشون رو به نحو متوسط هم انجام نمیدن. تربیت انقلابی جوانان موجب میشود که تربیت معنوی آنان سهل بشود و موجب میشود که جوانان ما به اوج خودشکوفایی در عرصه های مختلف برسند. منتها عزیزان من، حالا باب درد دل باز شده، به شما عرض بکنم متاسفانه یک تصور سخیفی در بسیاری از عناصر فرهنگی کشور وجود داره که سخنرانی مذهبی رو در یک مجلس مذهبی بسان شعر قلمداد میکنن برای تخلیه هیجان‌ها و یا سرگرمی معنوی دوستان اهل بیت. خب اونها باید تصور خودشون رو اصلاح بکنن. نه ما به این دلیل و با این انگیزه حرف میزنیم، نه این حرفها چنین حرفهایی هستن، نه شما افراد هوشمند جامعه که بدون تبلیغات، بدون زور، بدون تشریفات در یک محفل معنوی جمع میشوید آمده اید صرفا برای سرگرم شدن، تخلیه هیجانهای معنوی یا شنیدن اشعار معنوی، هرچند به زبان نثر. نه، در یک مجلس معنوی باید راهبردهای فرهنگی و معنوی اون جامعه که نجات بخش هستن مطرح بشه، اگرچه از زبان طلبه ناچیزی مثل حقیر باشه. خب این نگاه متاسفانه وجود نداره تو خیلی ها. میگن یه سخنرانی دیگه، میگه چه خبره؟ مگه تو سخنرانی باید حرف جدی زد؟ حالا شما توی سخنرانی کل نظام فرهنگی و کل نظام تعلیم و تربیت رو با مبانی علمی زیر سوال ببر. آیا برانگیختگی اندیشه در دستاندرکاران و مسئولان ایجاد می شود؟ کلا و کلا، چون اونها نگاهشون به مجالس معنوی نوعاً نگاه سخیفی است. اولا که عرض کردم خبر ندارن، ثانیاً که در اتاق فکرهاشون جایی نداره اندیشه های راه بردی که حتی ممکنه در یک موقعیتی از زبان طلبه حقیری مثل بنده صادر بشه. و بعضی از این حرف ها که اینجا زده میشه، شما مطمئن باشید بعد از این که گوشه های درهای اتاق های فکری نهادهای فرهنگی نسبت به این حرف ها بسته مانده شده، بعد از 10 سال یا 10ها سال میاد علنی مطرح میشه. اینجور نیست که کسی چیزی به ذهنش برسه همجوری یه دفعه بیاد با مردم اونها رو مطرح بکنه. بعضی از دوستان میگن خب آقا این اشکالات وارده به آموزش پرورش بگید، به بسیج بگید، به نمیدونم جاهای دیگه. میگم خب دیگه حالا ما چجوری بگیم دیگه؟ ما دیگه چجوری بگیم؟ نکته دیگری که شب گذشته عرض شد و دیگه این خطاب مسئولان فرهنگی نیست بلکه خطاب به تک تک ماست، این بود که نسبت به عناصری که در عالم سلطه طلب هستن، قدرتمند هستن، صهیونیست‌ها و وابستگان اونها که سران دولت‌های مستعمره غربی رو تشکیل میدن، ما باید کینه و نفرت بالا داشته باشیم. اگرچه در عرصه‌های فرهنگ خدمت شایان توجهی برای این بعد از انقلابیگری، معرفت به دشمن و دشمن ستیزی صورت نمیگیره، اما جوانها حواستون به خودتون باشه. من به دوستان عرض کردم تو این گفتگوهای قبل از سخنرانی کلمات حضرت امام رو که خشم مقدس امام و خشم عارفانه امام رو نشون میده نسبت به سلطه طلبهای صهیونیست در جهان، کلماتش رو بیان برای شما بخونن. معنویت این است که شما این خشم را در دل خود قرار بدهید. من امشب میخوام یکم این مباحثی عرفانی برای شما مطرح بکنم، ولی بزرگترین عرفای ما بیشترین خشمها و نفرتها رو نسبت به ظالمان به بشریت در دل داشتن، مثل حضرت آیت الله العظمى بهجت. از دوستانم تقاضا کردم که قبل از منبر برخی کلمات آقای بهجت رو بیان برای شما بخونن، یک شب برخی از سخنان حضرت امام رو بیارن برای شما بخونن. اینها نتیجه عارفان زیستن و عارفان نگاه کردن حضرت امام و اولیاء خدا در زمان ما به جریان اداره جهان است. عارف بودن، معنوی بودن اقتضا می‌کند انسان نسبت به دشمن خدا که دشمنان بشریتن با نفرت برخورد کند. در این بارم بخشی از فریادهای دیشب اختصاص داشت که گفتم با آرامش هم بگم اینها رو، چون خیلی اون بخش واقعا مهمه. یه وقت شما فکر نکنید من از سر شوریدگی و بالاخره سرمستی و انقلابیگری اونها رو مطرح کردم، که از البته انقلابیگری اگر نتیجه عقلانیت و عرفان انسان نباشه اون انقلابیگری نیست، شورشی بودن است. ما انقلابیگری رو از امام آموختیم که نتیجه فیلسوف و عارف بودن ایشان است، نتیجه فقیه بودن و زاهد بودن ایشان است. و ما بارها مرور کردیم رفقا، من به شما بگم خودم حداقل یک بار و نیم صحیفه حضرت امام رو مطالعه کردم، 21 جلد هست. حالا باز فهرست و اینها کم و زیاد شده باشه اخیراً نمیدونم، شما حتما مطالعه کنید، لااقل جلد 21 حضرت صحیفه حضرت امام رو مطالعه بکنید تا ببینید این ارزشمندترین بیانات انسان بسیار والا مانند حضرت امام شما رو به کجا خواهد برد. من خیلی تعجب میکنم از کسانی که کتابهای شهید مطهری رو مقیدن بخوانن و کتابهای شهید مطهری را به دیگران درس بدهن، به دلیل اینکه حضرت امام آنها را تایید کرده است، ولی سراغ سخنان خود حضرت امام نمیرون و گاهی از اوقات خبری از حضرت امام و سخنان او ندارن. عجیب، حضرت امام 10 سال بعد از شهید مطهری زیستن. حضرت امام استاد شهید مطهری بودن، به کلمات امام بی اعتنا هستن که پیشرفته تر است، به جزئیات بیشتری پرداخته است. سخنان شهید مطهری با همه خوب بودنش محدود است به زمان خودش و تایید شده این شخصیت والا مقام مثل حضرت امام است. من نمیگم که طرد بشه کتابهای شهید مطهری، اما تعجب میکنم از کسانی که به کتابهای شهید مطهری اهتمام میورزن، اون رو در اتاقهای بسیج درس میدن، جلد 21 صحیفه حضرت امام رو فراموش کردن. خب این چه جور برنامه‌ریزی فرهنگی است؟ من اگر 10 سال نبود که اینها رو میگفتم و گوش نکرده بودن، اینجوری با شما در میون نمیگذاشتم. این برنامه ریزی درسته؟ شهید مطهری را امام معرفی کرد و ما را به او ارجاع داد، خود امام را رها میکنیم. خود امام متفکر، فیلسوف، فقیه نبود. نگاه امام را که نوتر است، جدیدتر است، آینده نگری در آن بیشتر است، نیاز نداریم. خدا کند امشب سخنان ما با شما به درد دل ختم نشود. دارد می شود. از گریه سر قرآن. دوره رحل قرآن داشتیم، یکی یکی قرآن میخوندن، بعد سر این قرآن عشق میریختن. یکی از شهدا که از اولین شهدای اون جلسه بود، خب معلمی بود خودش، خاطراتشو بگم. هرچه بادا باد، چون آقا از شما برای بچه های بسیجی تعریف کردن، ما میخواییم نقصامونو جمعی ببینیم. یادتون باشه بسیج تهران نمیتواند بخشنامه بدهد. دوستان، ما برای ایجاد یک تجمع بزرگ معنوی، برای کسب معارف در کنار یکدیگر، برای نشان دادن شکوه همگرایی مؤمنان، میخواهیم هفته یک بار جلسه ای در مصلای تهران داشته باشیم. 4000 نفر دور هم جمع بشن، یعنی در واقع از هر پایگاهی فکر کنم 2 نفر بشه. آره، گفتن نمیتوانیم، گوش نمیدهند. شما پس تو پایگاه بسیج دارید باد میزنید بچه ها رو؟ بسیجی هم دنبال جاذبه میگرده؟ نه، بفرمایید لطفاً. چی کارات بکنیم الان؟ بسیجی خودش رو مستقنی میدونه از معرفت؟ نکنه بسیجیان همه مفسرین قرآنند، ما خبر نداریم؟ علامه طباطبایی میفرماد یک روز 10 مرتبه یک آیه را بخوانم، هر 10 مرتبه حرف تازه‌ای به من میرسد. من بیچاره طلبه ناچیز هر سال قبل از محرم تاریخ اسلام را، قطعاتیش از آن را میخوانم، دوباره سال بعد همان قطعات را میخوانم، حرفهای تازه پیدا میکنم. بسیجیان علم لدنی دارن؟ میگه ما نمیتونیم با دستور اینا رو جمع بکنیم. وقت من گله من میشم، میگم این مدیریت صحیح نیست. زمینه ها و زیر ساخت های تشکیلاتی آماده است، عالی ترین بهره ها را از آن نمیبریم. یکی از بچه های اون جلسه معلمی بود، اینقدر به من علاقه داشت که تو وصیت نامش اسم منو نوشت، به برادرش گفت فلانی دست از فلانی بر ندار. دیدید به من چقدر علاقه داشت؟ از سر سادگی به من علاقه داشت. ولی من جلوی همین آدم توی هیئت، چون یکم احساس کردم مثل این که با هم رفیقی مینا، سلام علیک کردم، خب چه خبر؟ تازه از جبهه اومده بود. گفت ببخشید قرآن میخونن، الان وقت گپ و گفت نیست. بعدن زد تو ذوق من، مسئول هیئتی باش، قرآن میخونن، میفهمی؟ من فرصت قرائت قرآن رو از دست بدم با تو گپ بزنم؟ گفتم ببخشید. وقتی بعدن به من گفتن که ایشون اسم شما رو تو وصیت نامش، من باور نمیکردم. گفتم ایشون کسی بود که زد تو ذوق من به خاطر قرآن؟ گفت برو کنار، حرف نزن. حرف چیه داری میزنی دم هیئت؟ پاتوق درست کردی دم هیئت؟ قرآن دارن میخونن. عشق میریخت. همین بچه ها رحلی قرآن میخوندن. شهید شد، شهید ابوالفتح، بعد از او عشق میریخت. شهید شد شهید مصطفی، بعد از او عشق میریخت. شهید شد شهید میرحسینی، ارسی به هم ارث میرساندن، عشق ریختن. دیگه بچه ها میترسیدن کسی عشق میریخت پای قرآن. شما انتظار ندارید که بنده این خاطرات در ذهنم هست کوتاه بیام عزیز دلم. اینها رو در حالی من با سر و صدای محکم میگم، چون فکر میکنم درسته که خاک کف بسیجی های تهران، اگرچه سخنرانی 14 خرداد آقا رم گوش نکرده باشن، نمیشن. بله، ولی یه حرفی بی تعارف بازم بزنم، خاک کف پای شما هم نمیشم که اینجا جمع شدید و بنده رو تحمل میکنید. یقینا همه شما از من بهترید. کسانی که از یکی دو ساعت قبل اینجا نشستن، من تا روز قیامت به آنها نخواهم رسید. من برای سخنرانی میام، شما برای خدا میاید. معلوم نیست من آدم بشم مگر صدقه سر شما و با دعای شما. ولی اجازه بدید من وظیفه‌مو انجام بدم موقعی که میخوام وظیفه‌مو انجام بدم. با شما راست بگم، شما خیلی بیش از این میتوانید بهتر باشید، خیلی بیش از این بهتر میتوانید باشید. خب میخوام درد دل رو تمام کنم به بحث خودمون برسیم. دوستان من، شبهای قبل از این صحبت کردیم که چگونه می شود از رنجها فرار کرد. حتما جدول مازلو رو شنیدید. ایشون می فرماید بدون اینکه فرد مذهبی باشه، میگه 12 ویژگی برای رسیدن به خودشکوفایی من به دست آوردم. بعد میگه من توی انسانهایی که به خودشکوفایی رسیدن مطالعه کردم، اسامی زیادی رو که مورد مطالعه دقیق روانکاوانه قرار داده میشموره. بعد میگه که من معتقدم مذهبی ها بیشتر به خودشکوفایی میرسن. من هم چیزی بیشتر از این نمیگم، تا همینجاش. حس پرستش، معنویت، اتکاء به خدا و بندگی او می تواند انسان را به اوج خودشکوفایی برساند. یک کمی همین بحث رو تو روانشناسی بست بدیم، ضرورت دینداری یک امر محسوس خواهد شد. بعد ایشون میگه که کیا به خودشکوفایی نمی رسن؟ در اثر کوچکترین ضربه‌ای که به انسان میخوره، انسان تبدیل میشه به موجود منفعل. این موجود منفعل دیگه به خودشکوفایی نخواهد رسید. خب این حرفو بذارید کنار حرف قبلی، یعنی چی؟ دین و مذهب میاد انسان رو از این که منفعل باشه در میاره بیرون. حتی شما منفعل نباشید، جاذبه یک سخنرانی شما رو تحت تاثیر قرار نده. به مغز بحث دقت کنید. اصلا اجازه ندید جاذبه با شما و روح شما بازی کنه. اینقدر استقلال داشته باشید. همیشه در جلسات دعا گریه نکنید. گاهی تنهایی گریه کنید. دائما پای سخنرانی نروید. گاهی خودتان واعظاً لنفسه داشته باشید. خودتان برای خودتان سخنرانی کنید. دائما گوش ندهید. دائما نبینید. بهترین فیلم ها را دائما نبینید. درس به تو میدهد، سهمیه بگذار برای دیدن فیلم های خوب. بگذار خودت برای خودت تولید داشته باشی. دیدی میفرماید سر نماز، نوشته در مقابلت نباشد مکروه است. خودت با من سخن بگو، خودت چه میگویی. بهترین وقت عبادت سحر است، که در سحر کسی تو را نمیگریاند، کسی با موسیقی و نوای خوش خود شما را به هیجان نمی آورد. از خواب بیدار شدی، آخه خدا از خواب بیدار شدم، حالا هیچی رو ندارم، همش خمیازه است. من خود چی بگم؟ تو هیئت بودیم داشتیم با شما مناجات می کردیم، نیمی سهر بلند شو بینم چی باقی مونده. خب اون موقع هیچی نیست. فرمود اون وقتی که هیچی نیست، هرچی داری اون قبوله. رفتی هیئت، تحریکت کرده، بعد با من حالا خودت جدا بیا ببین صحبت کنیم چیکار می‌کنیم. خودت چی داری؟ همیشه پای سخنرانی های پر جاذبه نروید. ما ما گاهی از اوقات تو رشته تخصصی تبلیغ به رفقا میگیم این جاذبه ها رو در یک سخنرانی میشه گذاشت، ولی خواهش میکنم همه جاذبه ها رو به کار نگیرید. دو تاش بود بس دیگه، همینقدر که مردم حوصله‌شون سر نره تحمل بکنن بس دیگه. ما نباید جاذبه مطلق باشیم. دیدید بعضی وقتا من با شما تند میشم، فداتون بشم که سرتون داد میزنم، عذرخواهی میکنم، من میدونم همون موقع شما از من بهترید، تلخ با شما حرف میزنم. جاذبه مطلق نباید باشه، جاذبه و دافعه تا طرف تعادل داشته باشه. اگه خواست بیاد. چرا تو جدول مازلو میگه مذهبی ها بیشتر به خودشکوفایی میرسن؟ و خودشکوفایی یعنی چی؟ خودشکوفایی رو تو یه کلمه‌ش رو گفتی، بقیه‌ش رو بگذار خدا بگه. این شکفتن خود، این باز شدن خود، همان دفاعن عقولی است که دیشب امیرالمؤمنین علی علیه السلام کلامش را برای شما خواندم. پیامبران الهی هم برای همین آمدند. چه اشکال داره مازلو هم فهمیده باشه که انسان اوجش رسیدن به خودشکوفاییه. رسما میگه مذهبی ها بیشتر به اوج میرسند. رازش چیه؟ اینو برید مطالعه کنید. همش که قال رسول الله نمیشه. میفرماید حکمت سخن حکیمانه گم شده مؤمن است، ولو برود این سوی و آن سوی دنیا، ولو از منافق بشنود. منافق گفت مگه ممکنه منافق حکمت داشته باشه؟ فرمود بله، خدا همین حکمتی که به او داده است را روز قیامت علیهش احتجاج میکند و به کار میگرد. تو که خودت فهمیدی حکیمانه این آن است، آن آنچنان است. مؤمن دنبال حرف حکیمانه میگرده. خب برای اینکه از بحث خودمون دور نشیم، چرا گفتیم دستور؟ دستور اگر اجرا کنی در دو حقیقت بسیار پنهان در وجود انسان، انسان به خودشکوفایی میرسه. وقتی شما هی دستور اجرا کنی، حس پرستش در شما تقویت میشه. حس پرستش مثل چه حسی است؟ حس انس، بله، حس پرستش، حس عبادت. چون وقت نیست، من دیگه مثالهای چپن در قیچی میزنم، دیگه وقت نیست، من باید سریع بگم برم شبای بعدم. ما باید کار داریم با این اطاعت تا برسیم به این که این اطاعت چجوری ما رو به آرامش میرسونه. ببخشید آرامش نمیخوایم، به اوج لذت و عبور از رنجها. دستور چه نقشی داره که خوب بودن اون نقش رو نداره؟ باید این رو بحث کنیم انشالله با هم. حس پرستش چیه؟ حس لرزش یک دختر و پسر جوان که در آستانه آشنایی و عاشقی هستند، در ملاقات‌های اولیه، هر چند از راه دور، هر چند به هر وسیله، یا پس از کمی آشنایی از نزدیک، چه حسی است؟ اگر حس پاک بی آلایش عاشقانه ای داشته باشند، این حس چه لرزش زیبایی رو در وجود انسان ایجاد میکنه. خدا این حس رو برای تجربه به بشر داده است تا کمی از حس ملاقات خدا هنگام پرستش را تصور بتواند بکند که چیست. منتها این حس نزدیک شدن یک زن و مرد، یک دختر و پسر، یک دو جنس مخالف، عاطفی و پاک و عاشقانه که باشد، یک بار است، فوقش دو بار است، بیش از آن به هرزگی کشیده می شود، یا به تکراری بودن و یا به دشمنی منجر می شود، ولی آن حس دائما تازه می شود، دائما و دائما تازه می شود. هیچ وقت خدا ملاقاتش مانند دفعه قبل نیست. حس پرستش زیباترین و هیجان انگیزترین حسی است که یک انسان، زن و مرد، می تواند تجربه کند. ببخشید اگر مثال خیلی سطحی زدم. اصلا البته اون مثال سطحی نیست، خیلی عمیقه، انسان رو با یک احساس ویژه‌ای آشنا می کنه. اگر شما این حس رو بهش احترام بگذارید، خدایا چرا این حس رو قرار دادی؟ در سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید لذائذ را خدا در دنیا قرار داده است که از لذائذ رضوان الهی خبردار بشی. حس ملاقات، ملاقات خدا را، خدا را فقط نباید دانست، باید خدا را نوشید، باید خدا را چشید، باید خدا را حس کرد، باید خدا را مصرف کرد، باید از خدا لذت برد. چرا ما میگیم دستور؟ برای اینکه شما یه مدتی دستور گوش کنین، این حس پرستش در تو بیدار میشود. به جای کلمه دوستت دارم، عشق منی تو، کلمات بالاتری روزگاران در تو متولد خواهد کرد و این اوج شکوفایی است. مثل این کلمه، تو را می پرستم، می پرستمت، می پرستمت، تو را می پرستم. حس پرستش بعد از خودشکوفایی خود را نشان می دهد. تو را چگونه بپرستم؟ چیزی فوق دوست داشتن. هیچ وقت کودک که محتاج آغوش مادر است، هیچ وقت کودک که مأنوس با مادر است، تا از مادر جدایش میکنی وحشت زده گریه میکند، نمیتواند بگوید مادر تو را دوست دارم. فوق دوست داشتن است. فرصت گفتن دوستت دارم نیست. من تو را مادر و تمام. ادعیه همه این گونه هن. بچه اگر بخواد عاشقانه با پدر و مادر خودش حرف بزنه، یک کلمه بیشتر حرف نداره برای زدن. اونم میگه مامان با من قهر نکن. ادعیه پر است از این سخن که خدایا با من قهر نکن، خدایا مرا به عذابت مبتلا نکن. این بیدار شدن و اوج خودشکوفایی، رسیدن به حس پرستش است. تا به او چشم نگویی، تا دستورش را اجرا نکنی، به این حس پرستش نمیرسی. از حس پرستش بالاتر هم داریم، بله. یه حسی تو انسان هست مثل کودکی که میخواد مال بابا و مامانش باشه، که آدم رو متعلق به یک مولا میکنه. خدا تو قرآن میفرماید که ببینید کافران مولا ندارن، مولا ندارن، لا مولا لهم، شما مولا دارید. دیشب یکی دیگه از آیات قرآن رو در این باره اشاره کردیم. میشه ازتون خواهش کنم تو تاریکی های هیئت در خانه ابا عبدالله الحسین به امام حسین بگید، از امام حسین تقاضا بکنید حس عبد بودن را در ما بیدار کن. البته در روایت هست آن روی سکه عبد یعنی ابرقدرت میفرماید اطعنی حتی اجعلک مثلی، اطاعت کن از من تا مانند من بشوی، مانند خدا بشوی، مانند خدا بشوی، مانند خدا بشوی، کن فیکون بکنی، به رضایت تو زمین و زمان زیر و زبر می شود، به اخم تو، به قهر تو هستی نابود می شود، مانند من خواهی شد. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نزد من، پیش من، روی صندلی که من نشستم خواهی نشست. عبد یعنی این. چه کسی دوست ندارد عبد بشود؟ کسی که نمیخواهد مانند خدا ابر قدرت بشود، کسی که به قدرت‌های اندک و لذت‌های پست و حیوانی رضایت داده است، کسی که نمیخواهد بر کائنات سوار بشود و سلطه بر عالم داشته باشد، او نیاز ندارد عبد بشود. او همین حیوانی که هست کافی است.
حس پرستش، یعنی من نمیتوانم ندانم در کائنات چه میگذرد، من نمیتوانم گرداننده عالم نباشم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در اتاق کارگردانی تو خدایا، برای عالم هستی میخواهم کنار دست تو بنشینم، دستیار کارگردان بشوم.
اطاعت انسان رو شکوفا میکنه، به اوج خود شکوفایی اگر رسوند چیکار میکنه؟ آدم حس عبودیت پیدا میکنه. حس عبودیت اگر در کسی پیدا شد، بی مولا میمیرد، انسش با مولاست. وقت نیست آیات و روایات رو برای شما بخونم، یه مثال معمولی بزنم، یه مثال کربلایی، یه مثال معمولی. حضرت آیت الله عیاضی هم بحث آقای بهجت بودن، یعنی شاگرد آیت الله مرحوم قاضی بودن. من خیلی متاسفم اینجور داستانها رو نقل میکنم، خیلی خودم ناراحتم، ولی برای توضیح ببخشید، توضیح فقط، اینا سند نیست، اینا یه کمی توصیف است. شاگرد ایشون میگفتش که من مدیر مدرسه علمیه ایشون بودم تو شمال، بعد اونجا بچه های مدرسه من رو اذیت میکردن. رفتم پیش ایشون گفتم که آقا خب بچه ها من رو اذیت میکنن، من که این حرف ها رو برای خود بچه ها دارم میزنم در مقررات مدرسه، اجازه بدید من دیگه مدیر نباشم. ایشون فرمود که حالا تو برو، بعد من میام باهات صحبت میکنم. اومدن تو حیات مدرسه من رو صدا زدن، بعد گفتن چیه، چرا ناراحتی؟ خب مدیریت سختی داره، متقاعد کن دوستانت رو. و همینجور با من صحبت میکردن، خب بذار اونها هم رشد کنن، اونها با مخالفت کردن با تو رشد میکنن، بعد کم کم به نتیجه میرسن، تو اجازه بده بفهمن، متوجه بشن، سختی ها رو تحمل کن. همینجور من نصیحت میکردن. بعد یه دفعه همینجور که داشتن با من صحبت میکردن، وسط حیات گفت، همینجا کنار این درخت ایستاده بودیم، دستشو برد، دو سه متر اون درخت عقبتر بود، یه درخت نارنجی بود، شاخه درخت آمد و او یک نارنج از درخت کند، گذاشت دست من. گفت گاهی هم انسان با اراده خود باید کارها را پیش ببرد. دیگه نتونستی متقاعدش کنی، گاهی لازم بود، صلاح بود با اراده. میگه بعد از اون انقدر آرام شدم، اصلا به یه آرامشی رسیدم، میشه همه رو درست کرد. اگه ما همه رو درست نمی کنیم برای چیه؟ بذار رشد کنن. خدا به پیغمبرش میفرماید اگه من میخواستم که همه رو هدایت میکردم، آرام باش عزیز من. خود پیغمبرم اگر میخواست این کار رو میکرد. عبد ابرقدرت میشه، العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه. عبد یعنی من و تو مولا یکی بشویم. فنائف الله شنیدی؟ مثل خدا که همه جا را میبیند، او همه جا را میبیند، هرچه را اراده کند میبیند. البته کسی که همه جا را ببیند، سرکشی به خانه های مردم نمی کند، زیبایی های عالم را میبیند، بیکار بره زشتی ها را ببینه. اطاعت چه میکند؟ خوب بودن انسان رو به اینجا نمیرسونه. باید هی به مولای خودت بگی چشم، و بعد تا دستور رسید انقدر خوشحال بشی تا کم کم یه حسی در تو بیدار بشه. تا حالا عبد بودی؟ تمرین کردی؟ نکنه تو دستورات خدا را به نیت خوب شدن اطاعت کردی؟ خیلی جالبی تو. یه مثال کربلایی بزنم. ابا عبدالله الحسین وقتی علی اصغرش رو دست گرفت، تیر که به گلوی علی اصغر اصابت کرد، قلب حسین بدجوری شکست. نزدیک بود کائنات زیر و رو بشه. بلا فاصله دستیار اولش رو صدا زد حسین. صدا زد زینب. عظمت زینب اینجا معلوم میشه. زینب بچه رو از من بگیر. با بچه رو داد دست زینب، خونهای گلوی علی اصغر رو به دست گرفت، با آسمان میپاشید، هی میگفت خدایا صبر میکنم، خدایا صبر میکنم، خدایا به دل شکسته من کائنات رو زیر و رو نکنی، صبر میکنم، میدانم تو نگاه میکنی، خدایا صبر میکنم. اطاعت راز خود شکوفایی برای رسیدن به حس پرستش و برای رسیدن به حس عبد بودن است. این احساس ها رو پیدا کردی، وقت ابواب رحمت و معرفت و حکمت و همه اینها به سوی تو باز خواهد شد. اتفاقی که باید روزهای آینده، شبهای آینده در این باره با هم صحبت بکنیم، ولی من میخوام یک عبد و مولایی رو در کربلا به شما نشون بدم، غیر از ابا عبدالله الحسین و خداوند متعال. صدا زد حون علی ما نزل بی انه بعین الله. خدایا من دارم صبر میکنم چون تو داری میبینی. باشه. امام باقر میفرماید خونها رو که به آسمان میپاشید، یک قطره از اون خونها به زمین بر نگشت، یک قطره از اونها. ولی یک عبد دیگری هم در کربلا هست که پروانه مولای خود است، دیده نمی شود، از خیمگاه بیرون نمی آید، و اون مادر علی اصغر رباب است. قربانی حسین است، انقدر دوستاش بیاد بدنش رو سپر تیرها برای حسین قرار بده. اما حسین دستور داد زنها به میدان نیایند. من فکر میکنم تا حسین فرمود که آیا کسی هست مرا یاری کند، رباب یک آه سینه سوز کشید، علی اصغر بیدار شد و الا از تشنگی مدهوش شده بود. علی اصغر بیدار شد، شروع کرد دست و پا زدن، مادر من هستم، من رو سپر بلای حسین قرار بده.